بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که اشکال چهارمی که بر این استصحاب کلی قسم ثانی وارد شده، این اشکال هست که ما بعد از این که شما استصحاب کلی قسم ثانی رو و استصحاب کلی ملک را در اینجا جاری می کنید، این استصحاب یک استصحاب دیگری بر او حاکمه و اون استصحاب عدم فرض طویله، یا عدم فرض طویل بگیم یا عدم فرض مثلا مستقر، به این بیان که ما بعد از اینکه یک معامله واقع میشه و یک ملکیتی برای مشتری حادث میشه، اگر بایع آمد فرض کرد، اگر این ملکیت ملکیت جایزه بوده تمام شده و از بین رفته، اگر ملکیت ملکیت لازمه و مستقره، این باقیه و این فسخت و اثری نداره. خب شما میگید استصحاب کلی قسم ثانی جاری کنید. استصحاب کلی قسم ثانی میگه کلی ملکیت الان وجود داره. مستشهد میگوید که ما شک میکنیم که آیا ملکیت مستقر لازمه حادث بوده از اول یا حادث نبوده. استصحاب میکنیم عدم حدوث ملکیت مستقر را، و این استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر بر این استصحاب کلی حکومت داره، برای این که نسبت بین این دوتا نسبت سببی و مسببی. ما وقتی شک میکنیم کلی ملک باقیه یا نه، کلی ملک مسبب از این که آیا ملکیت مستقره بوده یا نبوده. اگر ملکیت مستقره از اول حادث شده باشه، الان هم کلی ملک رو داری. اگر ملکیت مستقره از اول نبوده، الان هم کلی ملک را نداری. پس کلی ملک، شک در بقاء کلی ملک، این مسبب است در این از این که آیا از اول ملکیت مستقر که میشه یکی از افراد ملکیت حادث شده یا نه. وقتی استصحاب کنیم عدم حدوث این فرد را، دیگه مجالی برای استصحاب کلی ملکیت نیست. این خلاصه اشکال که استصحاب عدم حدوث ملکیت مستقر حکومت دارد بر استصحاب کلی ملکیت. و این اشکال انشاءالله در بحث استصحاب در اصول خواهید رسید یا ملاحظه کردید، این اشکال اساساً بر جریان استصحاب در کلی قسم ثانی وارد میشه. یعنی در کلی قسم ثانی میگن استصحاب کلی نباید جاری بشه، برای اینکه استصحاب عدم حدوث اون فرد طویل المده، حالا در مانعنوی به جای فرد طویل المده ملکیت مستقره میگیم، اما اونجا میگن استصحاب عدم حدوث فرد طویل المده، حکومت دارد بر این استصحاب کلی نسبت سببی و مسببیه. این خلاصه اشکال. در اینجا یک جوابی رو امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن و یک جواب دیگری مرحوم محقق خویی در کتاب مصباح الفقه. ما هر دو جواب رو ذکر کنیم ببینیم تا آیا این جواب ها میتونن جواب اشکال باشن یا نه. اما جوابی که امام فرمودن که ما یا میگیم عدم الفرد علت هست برای عدم الکلی، یا میگیم نه عدم الکلی به عدم فرده، یعنی این همه علیت و معلولیتی در کار نیست. خب این دو احتمال وجود داره. شما هر جا میگید کلی نیست چون فردش وجود نداره، یا عدم الفرد عدم ذیل علت هست برای عدم کلی انسانیت، این یک احتمال، یا عدم الفرد عین عدم الکلیه. عین عدم الکلی یعنی ما نسبتی بین این دو تا به عنوان علیت و معلولیت نداریم. خوبی رو دقت کنید، باز اینا یک عناوین و مطالب مهمی است که خیلی جاهای دیگه اصول و فقه به درد شما میخوره. همیشه هر جا مسئله کلی و فرد مطرح شد، از این دو حال و از این دو فرد خارج میشه. میفرمایند بنابر این که ما بگیم عدم الفرد علتون لعدم الکلی، خود شما در فلسفه خوندی ترتب معلول بر علتی ترتب چیه؟ عقلیه، ترتب شرعی نیست. فرقی نمی کنه خود علیت شرعی باشه یا عقلی باشه. اگر شارع آمد گفت من این دم را علت برای نجاست قرار دادن، ترتب معلول بر علت ترتب عقلی، خود ترتب معلول. حالا علیت بین علت و معلول ممکنه به جعل شارع باشه، شارع بگه من این رو علت برای این قرار دادم، یا اینکه علیتش هم علیت جعلی شرعی نباشه، علیت عقلی باشه. اما چه علیت شرعی باشه چه علیت عقلی، ترتب همیشه عقلیه. ترتب یعنی این که وقتی این آمد این معلول اثر اینه. خب ایشون بفرمان ما اگر عدم الفرد را علت قرار دادیم برای عدم کلی، اینجا ترتب معلول، معلول میشه عدم الکلی، در علت میشه عقلی. و شرعی نیست. وقتی که این چنین شد، اینجا دیگه بحث حکومت اینها دیگه اصلا مطرح نمیشه. ما دیگه اینجا دو تا استصحاب نداریم، بگیم آقا یه استصحاب در سبب جاریه، یه استصحاب در مسبب جاریه، اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب، این حاکمه. شا شما در موارد دیگه‌ای که میگید آقا دو تا اصل داریم، شک در یکی مسبب از شک در دیگریه، اونجا میگید اصل جاریه در سبب رو انجام بدید. مثلا شما یه لباسی رو انداختید، لباس نجسی رو انداختید در یک آبی، اما شک میکنید آیا این لباس پاک شد یا نه. میگیم آقا چرا شک میکنید؟ میگید شک دارم کره یا نه. خب میگیم چرا شما شک دارید که کره یا نه؟ میگید آقا یه قاشقی از این آب آمدن برداشتن، قبلا این آب کر بوده، بعد از اینکه یک سطلی برداشتن نمیدونم از کرهیت خارج شد یا نه. خب این مثال دیگه از اصول الفقه هم خوندیم، استصحاب کرهیت جاری میکنید، با استصحاب کرهیت نتیجه این میشود که این لباس پاکه. این لباس پاکه، اینجا بحث علیت و معلولیت بین طهارت و بین کرهیت وجود نداره، لذا اصل جاریه در سبب بر اصل جاریه در مسبب مقدم میشه. اما در مانند نفی وقتی مسئله ترتب ترتب عقلیه، با اصل میشه درست کرد، که این دیگه نکاتش دیگه در کلمات امام نیامده. امام فقط همین میفرمان ترتب میشه عقلی. خب ترتب وقتی عقلی شد، اگر علت باشه معلول هست، اگر علت نباشه معلول نیست، با استصحاب نمیشه کاری کرد. با استصحاب ما میخواییم علت رو اثبات کنیم، علت با استصحاب نمیشه اثبات بشه. اگر علت به واقع باشه ترتب هست، معلول بر اون میاد، نباشه نمیشه. بله میفرمان اگر بین این دوتا مسئله علیت و معلولیت در کار نباشه، بلکه چیه؟ بلکه بگیم آقا علیت و معلولیت نیست، بلکه وجود یک شیء عقیب و شیء آخر، اینجا با استصحاب درست میشه. اگر استصحاب کردیم شیء اول رو اثبات میکنه اون شیء بعد دنبالش آمده، اگر استصحاب کردیم نفی اول را، نفی دوم استفاده میکنیم. با اثبات اولی دومی اثبات میشه، با نفی اولی دومی نفی میشه، اما به شرط این که مسئله ترتب در کار نباشه. فقط میگم آقا مجرد این است که یک شیء عقیب شیء دیگه است، میگم آقا هر وقت زید میاد پشت سرش امر میاد، فقط همین، اما هیچ علیت و معلولیتی بین اینا وجود نداره. میگم هر وقت زید از اینجا میاد امرم میاد. خب اینجا اگر من شک کردم آیا امر آمد یا نه، اگه استصحاب کردم اومدن زید را، میگم دیروز که زید آمد ده، امروز هم استصحاب میکنم زید آمده، استصحاب کردم که زید آمده، امرم اثبات میشه. حالا کاری نداشته باشیم میگیم اصل مثبت یا نه، چون اصل مثبت معناش این است که استصحاب ارکانش هست، اما ادله تعبدی استصحاب حجیت اون رو دلالت نداره، بلا خود استصحاب جاری میشه. اگر بگم خب آقا دیروز نیامد، امروز هم استصحاب میکنم نیامدن زید را، اثبات میکنه نیامدن زید را و اثبات میکنه نیامدن امر عجیب او را. اما اگر مسئله علیت و معلولیت در کار باشه و استصحاب نمیشه درست کرد. اگر شما گفتید عدم الفرد علتون لعدم الکلی، میفرمایند که در اینجا ترتب ترتب عقلیه، وقتی ترتب عقلی شد اگه علت باشه معلول هست، اگه علت نباشه معلول نیست. مثل اینکه شما در، حالا اینا رو من دارم اضافه میکنم در توضیح فرمایش امام، در باب احکام عقلیه، در احکام عقلیه میگید آقا اگه ملاک حکم عقل باشه حکم هست، ملاک نباشه حکم نیست. عقل اگر به ملاک عقل میگه حاضر هستن، و الان نمیتونید با استصحاب حسن او رو اثبات بکنید، و از دید اگه ملاک هست حسن هست، ملاک نیست حسن نیست. این جوابی که امام دادن بند خب اونجا دیگه یقین به عدم کوریت داری. نه نه، اگر واقعا درست اندازه یقین کوریت بود من دون اضافته، خب یه قاشقان برده یقین داری دیگه کوریت. اما فرض یا به کوره یا به حوضی، یقین دارید کوره، یه سطح بردی بده چک میکنه از کوریت خارج شده یا نه. نه بله، در فرض دیگه بله این مقدار بیشتر از کور باشه. بله رد میکنه کلام سید دیگه، یعنی اتخاب یه جاری نیست. مرحوم سید که این اشکال رو کرده، سید میگه اتخاب هست حاکمه، نه میگه اتخاب عدم فرد بر اتخاب کلی حاکمه. اما امام فرمان اتخاب اصلا از این طرف جاری نمیشه اینجا، چون اینجا علیت و معلولیتی در علت و معلول، اگر علت باشه معلول هست، علت نباشه معلول نیست. بله اصلاح کلی خب میدونم، اما این منشأش نیست. اینی که ما بگیم استصحاب فرد، عدم حدوث فرد حاکمه بر استصحاب کلیه، این اشکال هم در نتیجه بله، در نتیجه هم سید هم امام در این اشکال من کلی جاری نیست روی این فرد که عدم الفرد علتون لعدم کلی بل جاری نیست. شما چه قصد از براعت بزنید؟ داخل هم تو اصول میگید براعت نیست. اینجا جریان رو فرمایش امام، چون ترتب ترتب عقلیه در احکام عقلیه استصحاب جریان پیدا نمی کنه، همین کار براعت داری مثلا چی؟ حالا عرض میکنم، عرض میکنم. خب دو تا استثاب سید چیه؟ ببینید اون که سید توی این اشکال داره میگه، اشکال این است که استثاب عدم فرد، عدم حدوث فرد حاکمه بر استصحاب کلیه، این اشکال سیده در اینجا. حالا در استصحاب کلیه قسم ثانی در همین بحث ملکیت چند اشکال وجود داره، اما در این اشکال خلاصه اشکال این است که شما استصحاب عدم کلیه رو که میخواید بکنید، استصحاب کلیه رو که میخواید بکنید، استصحاب عدم فرد یعنی عدم حدوث ملکیت مستقره، شما عرض کردم معامله انجام شده، ملکیتی محقق شده، با یه فسخته رو گفته، شک میکنید بعد از این فسخته ملکیت از بین رفته یا نه؟ اگر این ملکیت از اول ملکیت مستقر باشه باقی مونده، شک میکنیم از اول ملکیت مستقر حاضر شده یا نه، سید میگه استصحاب کنید عدم حدوث ملکیت مستقر را. وقتی اون استصحاب رو کردید، اون استصحاب بر استصحاب کلی چیه؟ حاکم. بله؟ در کلیت نوارد؟ حالا عرض میکنم، ببینیم ما فرمایش امام در اینجا بگیم، عرض میکنم اون رو. اگر تا اینجا بحث در این بود که ما بگیم عدم فرد علتون لعدم کلی، اما اگر آمدیم گفتیم نه، وجود کلی عین وجود فرده و عدم فرد عین عدم کلیه، اما مسئله علیت و معلولیت و اینها نبود، باز در اینجا می فرمایند که اگر کلی بخواد با دو فرد نفی بشه، آیا نفی کلی به نفی فردین این شرعیه یا عقلی؟
دیگه اینجا بحث علیت و معلولیت در کار میاد. میگیم آقا قبول داریم وجود کلی عین وجود فرد، یک عدم فرد عین عدم کلیه، عدم کلی عین عدم فرده، که اما هیچ علیت و معلولیتی در کار نیست. اما میفرمایند اگر در یک جای کلی بخواد به وسیله دو فرد نفی بشه، یعنی نفی کلی به نفی فردین، نفی ملک هم به نفی مستقر هم به نفی جواب، آیا اینجا این شرعیه؟ اگر شرعی بود این فرمایش شما سید درست بود. بگیم آقا با فتستو اگر جائز بوده که از بین رفته، با استثها و میم عدم حدوث ملکیت مستقره رو میاریم، پس میگیم کلی را نفی میکنیم به نفی فردین. میفرمان نه، اینم شرعی نیست. اگر در یک جا بگیم به نفی دو فرد کلی نفی میشه، یه وقتی هست که یک کلی ده فرد داره، خب با نفی دو فرد بر کلی هنو دست نمیشه. اما اگر در یه جا یه کلی هست دو فرد بیشتر نداره، با نفی فرده اگر کلی بخواد نفی بشه، اینم شرعی نیست. و میخوان بفرمان در حقیقت شما اینجا وقتی استصحاب عدم حدوث فرد ملکیت مستقر را رو میخواید بکنید، منتهی میشید به این که نفی کلی بکنید به نفی فردین، و می فرماید این شرعی است.
مستقام اثبات کلی و اثبات یکی از فردین این هم که عقلیه.
الان عقلیه یا جبریه؟ نه، میگه اثبات کلی این فرده شد، هیچ علیتی هم بینشون نیست. الان میگیم کلی، وقتی میگیم کلی عین فردش هست، این در عالم خارج، در عالم خارج کلی عین وجود فردشه. فرد یعنی این موجود در خارج رو با لحاظ خصوصیات ببینیم، اگر خصوصیات رو ازش جدا بکنیم و تجرید کنیم از خصوصیات چه کلی، و میگیم کلی عین این وجود فردشه، نه اینکه فرد علت برای او باشه. اما این طرف قضیه هست، این طرف قضیه هست که اگر یه کلی نفی شد به سبب اینکه از اول می‌دونیم این کلی دو تا فرد بیشتر نداشته، این دو تا فرد هم الان نفی شده، نفی کلی به نفی فردین شرعی نیست و عقلی. اثبات هم همون، اونم باشه همینطور، اونم همینطور، اثبات هم عملی باشه، اشکالی نداره. علایله میخوایم یه کاری کنیم که استثاب جاری نشه اینجا، میخوایم یه کاری کنیم استثاب جاری نشه. چی برمیم؟
فرده؟
بله.
صورت
که شما میگه فرده
از
نظر استثاب
و
جواب
یک اندازه باشه، یعنی اگر این
کلی چرا یه اندازه باشه؟
اگر در خارج جامعه رو این فرد کلی تموم پیدا کرده بود، چون این کاری کوتاه فقط مانند تشخص مدت باشه. اگر در خارج لازمه تموم پیدا کرده بود، دیگه اینکه کلی در قانون یک فرد نه در دو فرد.
حالا بذارید من همه این قسمت فرمایش امام رو تکمیل بکنم، این قسمت فرمایش امام رو ببینید. این که میفرمان نفی کلی به نفی فرد این شرعی نیست، حالا الان در اینجا ما چه کار کردیم؟ در اینجا اومدیم نفی کردیم ملکیت مستقره رو، حدود ملکیت مستقره رو نفی کردیم. اول در یه عبارتی میفرمان آقا اگر شما نفی کردید زید را، با نفی زید نفی کلی انسانیت شما ثابت نمیشه، ممکنه انسان در ذهن یه فرد دیگری باشه. اما می فرماید اگر شما یه فرد رو نفی کردید با استثناء و قطع به عدم فرد دیگرم داشتید، می فرماید ولو قطع به عدم فرد دیگر داشته باشید، اما با استثناء نمیتونید رو کلی رو نفی بکنید، یعنی نفی کلی از مجرای نفی فردی شرعی نیست. عقلیه. شما میگید آقا کلی ملکیت مستقره منفی، استثناء بکنیم عدم حدوث ملکیت مستقره، خیلی میگیم آقا ملکیت جایزه چی شده؟ میفرماید ولو قد داشته باشید به اینکه ملکیت جایزه منتفی شده، نتیجه میگیرید ملکیت مستقره نیست، ملکیت جایزه نیست، اما از این دوتا میخواید استفاده کنید چیو؟ نفی ملکیت کلی رو. نفی کلی از طریق نفی فردی شرعی نه باشید. خب همین دیگه همش در همین یک کلمه است. ما تو استصحاب اینقدر زحمت کشیدیم، این بزرگان استصحاب رو از باب روایات درست کردن. روایات یعنی تعبد، یعنی استصحاب در دایره امور تعبدی جاری، در امور عقلی جاری. دقیقا شما میدونه شما با قسمت تعبدی شما دید کلی رو نفی بکنید. شما ببینید نه چرا بفرمایید شما یه زید دارید یه ام، اصلا فرض کنید در عالم غیر از زید و ام ما ندارید. در ضمن این بحث خودش یه کلاس ارزش آموزشیه، برای استصحاب هم شده یکی دو روزه و بسیار هم خوبه. شما ببینید چون ممکنه وقتی استصحاب رو شما از اول تا آخرش هم بخونید اینقدر تمرین و ارزش شود که این کار بردیه تو استصحاب بهش برخورد نکنید. عرض میکنم که شما اگر گفتید آقا در عالم کلی انسان دو تا مصداق داره، یکی زده یکی امره، خب اینجا اگر یقین کردید، حالا خوشو برسید استصحاب، یقین کردید زید نیست، با نفی زید که کلی نفی. حالا اگر کلی بخواد نفی بشه، نفی کلی به نفی چیه؟ فرد و فرد. نه حالا در این مثال دارم عرض کنم، اجازه فرمایید، نفی کلی به نفی فرد اینه. اگر هر دو فرد نفی بشه کلی نفی، علیت و معلولیت هم نیست، میگیم کلی عین فرده، عدم کلی هم عین عدم فرده. حالا اگر کلی بخواد نباشه به نفی فرده اینه. خب به نفی قاعده کلی فرمودن نفی کلی به نفی فرده این که عقلی شرعی نیست که. حالا در اینجا شما میگید نمیدونم از اول ملکیت مستقره حادث شده یا نه، استصحاب میکنید عدم حدوث ملکیت مستقره را. سید با این استصحاب میخواد نفی کلی ملکیت رو نتیجه بگیره، درست؟ امام فرمود نمیتونه نتیجه بگیری، برای اینکه نفی ملکیت متفرع بر این است که هر دو تا فردش نفی بشه. اگر کنار این استصحاب یقینم پیدا بکنی که ملکیت جایزه نیست، باز این استصحاب شما به درد نمیخوره و اثبات نمیکنه نفی کلی را، چون نفی کلی به نفی فرد این امر شرعی نیست، این امر عقلیه. نفی کلی به نفی فردین، نفی کلی به نفی فردین، اینا شرعی نیست اصلا. تمام لب و اساس فرمایش امام اینه. پس خلاصه کنی فرمایش امام رو، میفرماین اگر ما نسبت و علیت و معلولیت بگیریم، ترتب معلول بر علت یه امر عقلیه و شرعی نیست. اگر نسبت رو عینیت بگیریم، بگیم کلی عین فرده، عدم کلی عین عدم فرده، میفرماین نفی کلی با نفی فردین شرعی نیست و شما سید در اینجا به نفی کلی از راه نفی فردین رسیدید. مطمئن نفی فردین که یکی رو با استصحاب درست کردید، استصحاب عدم زید اثبات نمی کند عدم کلی انسانیت را. این خلاصه جوابی که امام دادن. حالا ما امروز خواستیم در این جواب مناقشه‌ای داریم ما. شما عبارت امام رو امشب ببینید در کتاب البیع، واقعا دقت داره. عرض کردم اینا بعضی جنبه کاربردی داره، جاهای دیگه هم ذهنتون دیگه آشنا میشه برای اینکه کجا استصحاب بیاد کجا استصحاب نیاد. و جواب مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهه در جلد اول در صفحه 155 و 156 اون رو ببینید فردا ان شاء الله اون رو هم می‌خوایم بیان بکنیم. و صلی الله علیه.